اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز دوشنبه تاریخ 29391 مباحثمون در طب المعصومین مبحث الخلو، بحث سرکه طبیعی و تهیه آن و فواید آن و در صورت پرخوری یا نابجا خوری مضرات آن چیست. حالا تو بحث فواید و انواع سرکه ها مؤمنا، مثلا اگر کسی پیشونی درد داره و سردردش ناشی از صفرا است یا به خاطر هوای شرجی شمال، منجیل، ساری، آمل و یا هوای شرجی مثلا بندر انزلی یا جنوب مثلا کیش، بندر عباس، بندر بوشه مثلا، یا اینکه از استخر سونا و مانند او اومده و قبل از او آب نخورده، قبل از استخر، قبل حمام، قبل از اینکه تو محیط هوای شرجی بره آب نخورده، اینا دچار سردرد میشه. حالا یه مسکن طبیعی چیه؟ اینکه دستمالشو آغشته کنه به سرکه طبیعی، میتونه گاهی مخلوط با گلاب هم کنه و روی پیشونیش بذاره، به عنوان یه مسکن طبیعی سردردشو ساکت میکنه. کمپرس سرکه یا کمپرس سرکه که در گلاب جوشانیده باشن روی پیشانی که بذاری برای موارد فوق نافع و مفید است. این آقای دکتر میر حسین، دکتر حسین میر حیدر در کتاب معارف گیاهی جلد 2 صفحه 54 فرموده بخور سرکه به صورت رقیق برای ورم حلق و گلو در درمانش چیه؟ مفیده. اگر خونمردگی در پوست بود، دیروز تذکر دادیم، در درمانش مفیده و همچنین تسریع میبخشه به جذب خونمردگی. وقتی که به صورت زماد یا پماد رو قسمت خونمردگی شما سرکه طبیعی میکشید یا میگذارید، اگر کسی درد گوش داره و درد گوشش ناشی از سرماخوردگی شدیده یا صدای در گوش داره یا سنگینی در شنوایی گوش داره یا باز کردن گرفتگی گوش از واکس گوش و عفونت گوش، چطور روغن بنفشه خالص مفید بود، سرکه طبیعی هم مفیده. چند قطره به چکونه کافیه؟ تا 3 قطره کافیه، یه مقدار نگه میداره بعد روی همین گوش تا صبح میخوابه. تو بحث کبد چرب، فیبروز کبدی، سیروز کبدی، بالا رفتن آنزیم های مضر کبدی، در همه اینا فائده داره اگر آدم در سرکه طبیعی، چه انگور عسکری چه سرکه سیب، بیاد اسقیل با سین و قاف، اسقیل یا اسم دیگهش پیاز دشتی، اسم دیگهش پیاز موش، اینا یک چیزه، بیاد سکنجبین آنسولی یا ترشی پیاز دشتی اسقیل درست کنه تو سرکه طبیعی، اینم برای همه اون مواردی که شماردم مفیده، تو درمان کبد چرب نقش داره. که طرز تهیهش و اینها رو تو بعضی از جلدهای هشتگانه همین کتاب معارف گیاهی دکتر حسین میرحیدر بیان شده، تو جلد دیگش. یکی دیگه از چیزهایی که مفید مؤمنان در بیماری‌های لثه، تورم لثه، خون روش لثه، تورم لوزه ها. یادتونه گفتم محلول آب سرکه، چه سرکه سفید، چه سرکه انگور عسکری، چه سرکه سیب. حالا تو مباحث خودم، حاج آقا بخوام قدرت درمانشو بالا ببرم، تو تورم لثه، تو تورم لوزه ها، تو خون روش لثه، بخوام سرعت به درمان ببخشم با قدرت بیشتر، میگیم اینجا گردوی نارس که اندازه یه فندق هست رو درخت، گردوی نارس رو جمع میکنم، در سرکه طبیعی ترشیش میندازم. درست مؤمنان؟ در درمان اینا خوبه. ترشی گردوی نارس نیز بسیار نافع است. برای تهیه آن گردوی نارس را موقعی که به اندازه یک فندق است از درخت چیده در سرکه می اندازن و می گذارن تا خوب برسد و به صورت ترشی در آید. مصرف این ترشی نیست در تمام مواردی که برای تأثیر سرکه انسولی که پیاز دشتی بود، سرکه پیاز دشتی، در بیماری های دهان، حلق، لثه ذکر شد، این ترشی گردوی نارس مؤثرتر می باشد. کسانی که خونریزی های داخلی دارن، از جمله سوالی که بعضی شما بزرگواران کردین، کسایی که خونریزی داخلی دارن، چطور برگ درخت انگور یا دلمه برگ انگور با رب انار شیرین یا میوه به یا آب به یا مربای به توی جلوگیری و پیشگیری و درمان خونریزی داخلی مفیده؟ و یا اگر کسی خونریزی داخلی داره، مثلا رحمی یا پشت کره چشم، اینجا قرص شیمیایی ترانسید 10 عدد روز 1 عدد با نهار بخوره. و همچنین مؤمنا سیب زمینی ورقه ورقه کنه، در روغن زیتون خالص برشته کنه این سیب زمینی رو، روزی 2 مش بخوره، 1 مش وسط روز، 1 مش عصرونه، خونریزی های شدید برمیاد. حتی در زنانی که فیبروم رحم دارن یا لکه بینی های مکرر دارن، بحث استحاضه شویی به نوع قلیله یا متوسطه یا کثیره، چطور سویق العدس اینها خوبه؟ یکیش هم چی خوبه؟ سیب زمینی برشته شده در روغن زیتون روزی 2 مش بخوره. حالا 1 دارو چیه؟ بحث خودمونه. اگر سرکه طبیعی یا ترشی سرکه طبیعی ها به نوعی که گفتم که گردوی نارس بود، اگر تو جیره غذاییش بذاره، مثلا روزی 1 قاشق پلو خوری بخوره، همجوری بخوره یا به همراه غذاش بخوره، در پیشگیری و درمان خونریزی های داخلی نافعه. خوردن سرکه به تنهایی برای قطع خونریزی داخلی، همچنین کمک به هضم غذا، همچنین تحریک اشتها، همچنین قطع صفرای اضافی و لجن صفراوی، همچنین باز کردن گرفتگی های مساریقا با سین قاف، مساریقا مفیده. خارجی ها میگن مسین تری. همچنین برای باز کردن گرفتگی های مساریقا، همچنین باز کردن گرفتگی های سپرز که تحاله زیر دنده چپه، و رسانیدن تأثیر داروهای شیمیایی گیاهی یا هومیوپاتی نو ترکیبی، یا تو بحثای نانو مثل دراکتیویلی ها یا داروهای هوشمند و مولکولی، حالا بخوای به این سلولای بافت یا بخوای به این عضو سریعتر این دارو برسه و اثر بخشی مفید داشته باشه. تو جیره غذایی مریض محلول آب سرکه باشه که قبلا تذکرم دادیم، 2 قاشق چای خوری، سرکه طبیعی انگور عسکری یا سرکه سیب توی یه لیوان آب هم بزن، مریض این یک لیوان محلول آب سرکه رو یواش یواش بخوره. و باز کردن گرفتگی های مساریقا و سپرز و رسانیدن تأثیر داروها به طحال بسیار نافع است. و مداومت خوردن او به صورت رقیق شده در صبح ناشتا برای قطع کرم معده، کرم آسکاریست، کرم کدو و بخشی از کرمک ها و انگل های معده و روده مفیده. نظیر تخم هندوانه به صورت خام که یه قاشق پلوخوری بخوره، تفتاده و شور نباشه، که ضد انگل و کرم هست، که دکتر محمد صادق رجحان تو کتاب میوه درمانی آورده. حالا تو بحث سرکه این آقای بزرگوار دکتر حسین میر حیدر تو صفحه 55 جلد 2 از معارف گیاهی شورد. کسانی که سوختگی پوست ناشی از سوختگی از آتش دارن و همچنین جلوگیری از زخمای بد و عفونی، چه زخمای چرکی چه زخمای مقروح داره قرحه، هی آبخون میده و چرک میده و اینا، یا دومل داره یا زیگیل داره یا زخمای قانقاریا داره، برای همه این موارد خوبه، هم ضد عفونیش کنی هم تو درمانش نقش داره. حالا بعد جاش عفونت باکتریایی نکنه، زردچوبه خالص بریزن، اون یه مطلب دیگه است. مالیدنش برای سوختگی های عادی ناشی از آتش، جلوگیری از گسترش زخمای عفونی و بد، اگزمای متقرح، یعنی اگزمای پوستی که دارای دونه‌های چرکیه، بعضیش هم سر باز کرده خونابه یا عفونت میده، خارش بدن، مثل خارش بدن یادتونه مثلا حنا و مرد با روغن زیتون یا شامپوی خاصی گفتیم قبلا، که مردم داشت، حنای بیرنگم داشت، صدرم داشت، مختصری سرکه، سرکه طبیعی و مختصری هم روغن زیتون، این ستا رو قاطی میکنیم، شامپوی یک بار مصرف طبیعی از تولید به مصرف و سر و بدنش با ای بشوره، خیلی فواید داره. یکیش هم چیه؟ خارش سر، دونای ریز چرکی سر و همچنین خارش بدن و دونای ریز بدن خوب میشه. چربی اضافه و همچنین گرفتگی مجاری چربی به قدرت چربی از سطح پوست بزیر، اینا هم باز میشه، حتی موهای سر اینا براق میشه. پس این هم مؤمنا برای ایتیک، جلوگیری از گسترش زخمای عفونی و بد، اگزمای متقرق، خارش بدن، گزیدن حیوانات سمی گرم مثل عنکبوت سمی، مثل مار سمی کویری، مثل مار سیاه، مثل مار افعی، مثلا زنبورگاوی، مثل روتیل، اینا حیواناتی هستن که چی عمو جون سمشون گرمه، به اصطلاح قدیم غلظت سم بالاست، اگر سریع شخص به اورژانس نرسه مرگش حتمیه. در زنبور اگر حساسیت هم داشته باشه به نیش زنبور، حتی اگر زنبور گاوی نباشه، از این زنبورای ریز زرد باشه، اینجا مبتلا میشه به بیماری شوک آنافیلاک. اگر ضد سمش زود نره اورژانس بزنه، کل بدنش پفله میکنه، مؤمنا کهیر میزنه و سپس منجر به مرگش میشه، پس حتما باید بره پادزهرش بزنه، ضد سم، ضد سمش باید بره حتما بزنه. حالا تو مباحث خودم، اورژانس نیست چیکار کنم؟ بلا فاصله بالاتر از نیش رو، اگر سرعت عمل داشته باشی یا در زنبور و بعضی حیوانا میان سوراخ میکنه با نیشش، بعد کپسول سمو میذاره داخل سوراخ، هنوز یک دقیقه نشده ها، این مایع بدن این پوست کپسول سمو حل میکنه، این کپسول میتره که تو بدن سم پخش میشه. اگر زرنگ باشی و سرعت عمل داشته باشی، چون مثلا زنبور نیش زد مؤمنا، سری با موچین دستت متمایل به نور بگیری، با موچی نوک این کپسول سم رو بگیری، از تو پوست در میره، قشن در میره. این شبیه یه قطره آب که میخواد بیافته، کپسول سم زنبور اینطوری عموش. بعضی حیوانات دیگه هم همجورن، بعضی ها مثلا سمشون میپاشونن، بعضی ها سمشون داخل کپسوله. حالا این بحث کپسولی، حالا در هر دو مورد احتیاط عملی چیه؟ سریعتر بالاتر از سمو با بند کفشم میبندم محکم که خون از جریان بیفته. بعد قسمتی که سم بوده ها یه خراش زبدنی میدین، بعد میچلونیمش، سم و مایعات خونی بیاد بیرون. بعد جاش رو چکار میکنی؟ پودر نمک سنگ بهداشتی باشه یا نمک دریا، اما نمک سنگ اینجا بهتر. پودر نمک سنگ میریزیم رو محل گزیدگی یا نیش خوردن، این یک تریاق، یک ضد سم طبیعیه. تموم شده. اما اگر نیش حیواناتی بود که بیماری های عفونی دارن، مثل بیماری هاری در سگ هار، یا یک انسانی که آفت دهان داره، آنژین گلو داره، لوزاش عفونیه، دندوناش هم خلال نکرده، مسواک هم نزده، حالا فرض کن عصبانی شده مثل بعضی افراد، ما هم اسمشون رو برم از قدیم و جدید، حالا از دست دیگری عصبانی شده، پشت دست خودش گاز گرفته، یا یه حیوان دیگه مثلا سگ هار گاز گرفته، اونجا باید بلا فاصله بالاتر محکم ببندی، محل گاز گرفتگی رو با شامپو یا صابون بشوری. تصاحب فهمیدی مؤمنه چی گفتم؟ حالا بعد میتونی جاش رو از سرکه طبیعی استفاده کنی. در بحث نیش زدن ها و بحث گاز گرفتگی ها، حالا بعدش شما یه پانسمان مقدماتی به نوع اورژانسی، فوریت های پزشکی خانواده سریع انجام دادیم، حالا بعد از باب احتیاط عملیه مراجعه میکنی به متخصص بیماری های عفونی که یک چکاپ کنه، یا آزمایش خون ازت بگیره، این آلودگی ناشی از سم یا گاز گرفتگی وارد محیط خون و گردش خون و پمپاژ قلب نشده باشه. درستون مومن ها چی بودن؟ این باب احتیاط عملیه. اگر نه سم خونسا کردی، عفونت باکتریایی ویروسیه، گاز گرفتگی هم اول بردی ها، ولی باز چون که اون خطرناکه ها، باز باید مراجعه کنی به یه متخصص بیماری های عفونی. این هم یک کلمه اینجا لازم بود تذکر داد، چون 809 بیماری عفونی داریم ها، من یه دوتاش تذکر دادم. ریختن سرکه روی عضو در محل گزیدن جانوران سمی و برای جلوگیری از خونریزی خارجی و قطع جریان آن مفیده. بعضی ها مؤمن ها کارای کثیفی انجام میدن، شلختگی و پلشتی، ببخشید لفظان بد میشه، بی تربیتی میشه. مثلا فرض کنید یک جای از دستش بریده، حالا این میاد مثلا روی این قسمتش مثلا بول میکنه، ادرار میکنه، یه عجب خون بد میاد، چه غلطی هم، چه کاری؟ خب شما تو کوه نوردی میری، صخره نوردی میری، دشت میری، مرتع میری، صحرا میری، خب بابا یه شیشه کوچولو سرکه طبیعی تو جیبت باشه، این کاری نداره. بچه تو نیش زد، حیوان موزی، چیزی، ماری، عقربی، روتیلی، نمیدونم عنکبوت سمی و مانند اینا، یا مثلا بچه داشت بازی میکرد افتاد یه جاش زخمی شد، خب کاری نداره مؤمنا، با یک گاز استریلا یه بار مصرفه قشنگ تو مشما از داروخونه خریدی، هیچی هم جایی هم نمیگیره. تصاحب فهمیدین؟ اینجا محل رو شستشو میدی با سرکه مؤمنا، بعد این گاز استریل ضد عفونی روش میذاری، حالا ببن، بعد هر وقت که برگشتی یا زودتر به نزدیکترین اورژانس مراجعه کن، باز یه نگاهی کنن عفونت به جای دیگه نرفته باشه، سم به جای دیگه نرفته باشه، اینا باز با مسائل شیمیایی هم میتونن شستشو بدن، چه اشکال داره؟ با تنتور یود مثلا، یا با محلول ساولون، یا با ضد عفونی های دیگه مثلا بتادین شستشو بدن، چه اشکال داره؟ آدم احتیاط تام کنه هیچ اشکال نداره. اما اینکه سر به هوا باشه یا شلختگی یا پلشتی خوش را بنازه ای اشکال داره. بله یه سری موارد خاص استرار دستت از زمین و زمان از همه چی کوتاه، حالا اونم ما توصیه نمی کنیم چون چیزای دیگه هست که جلوی خون ریزی رو بند بیاره، لازم نیست آدم نجسکاری کنه. اینم مؤمنا این مطلب. حالا اگه در بعضی مواقع این همه فائده که چند روز مؤمنا 3-4 روز درباره سرکه طبیعی انگور اسکر یا سیب گفتیم، اما در بعضی مواقع برای بعضی افراد این سرکه چیه مؤمنا؟ ضرر داره. حالا مضار، مضرات استفاده از سرکه برای بعضی افراد. کسانی که پیر و سال خورده هستن، زیاده روی در مصرف سرکه براشون ضرر داره. کسانی که سرد مزاجن و افت شدید متابولیسم بازال دارن، مصرف سرکه و ترشیجات سرکه براشون ضرر داره. کسانی که مؤمنا سوداوی مزاجن، یعنی ضعف اعصاب متوسط یا شدید دارن مؤمنا، یا بی‌حوصلگی زیاد یا استراب دلهره شدید، سوداوی مزاجن، اینها هم سرکه و ترشی سرکه براشون چی همجون؟ ضرر. کسانی که سرسوزه معده دارن، یبوست مزمن دارن، اینها هم سرکه یا ترشیجات با سرکه به تنهایی بخورن براشون ضرر داره. کسانی که مبتلا به بیماری های ریوی هستن، مثلا سرفه خشک داره، تازه این سرفه خشک براش پیدا شده، اینجا نباید سرکه یا ترشی سرکه بخوره، سرفهاش تحریک میشه بیشتر میشه. نظیره کسی که حساسیت به پروتئین ماست داره، خب شبا نباید ماست و دوغ بخوره، اگر نه تا چند روز بعد سرفه های خشک مکرر میکنه، با اینکه آسم نداره، برونشیت نداره، درست مومن ها، بلکه حساسیت این شخص به پروتئین ماست و دوغه، خب شبا نباید ماست و دوغ به تنهایی بخوره. حالا کسانی هم که بعضی بیماری های ریوی دارن، یه مثال اوستون زدم، مثلا سرفه تازه خشک دارن، تو فصل پاییز بیشتر رخ میده، خب اینا نباید تحریکش کنن بیشتر بشه، پس سرکه به تنهایی و یا ترشی سرکه نباید بخوره. کسانی که درد مفاصل داره، اینجا تحریک میشه، درد مفاصل مؤمنا 10 نوعه، تصال فهمونی ها، وسه بعضی انواعش چی؟ مضره، وسه بعضی انواعش خوبه، یعنی استحکام بیشتر میشه. مثلا صبح یه قاشق پلو خوری، پودر سنجه در یک لیوان شیر تازه گاو کمچر به جای قرص کلسیوم دی ایرانی یا کلسیوم قزروف آمریکایی بخور، جلوی پیشرفت آرتروز مفصلی رو میگیره. برای استحکام استخون اسفنجی نوک استخونا، استحکامش بره بالا. اینجا میتونه عصرونه 2 قاشق چای خوری سرکه طبیعی سیب رو تو 1 لیوان آب هم بزنه، یواش یواش بخوره. برای درمان و تسکین درد ناشی از آرتروز چه مفیده، اما بعضی دیگه از اقسامش نه، نفعی نداره. من باید اضافه وزنم کم کنم یا حالت ایستایی یک جا یا حالت نشستگی یک جا، 2 زانو یا 4 زانو، اگر زیاد این حالت میشینم یا این حالت زیاد یک جا وای میستم، 6 ساعت، 7 ساعت، 3 ساعت، اینجا التهاب مفصل میگیرم، خب پس این حالتم رو باید تغییر بدم، یعنی تغییر حالتم باید بشه. هر ساعت چند باره تغییر حالت بده تو دردای التهابی مفصل نگه. حالت ایستاییش جفت با نباشه، بعد که هی سنگینش یک کم پای راست یک کم پای چپ بده، دیدی؟ یعنی رفتارش با خودش مثبت کنه، منفی نباشه. کسی که پروتئین چربی داده تو مفصل، خب اینجا باید پرخوریشو ترک کنه، بدخوریشو ترک کنه، یعنی غذاهای چرب و چیلیس نخوره. 50% بیماریش خوب شده. بعد به مدت چند هفته جیره آب درمانی و همراه غذای مختصر مفید و سبک مصرف کن تا پروتئینه این کلاف سردرگمه تو مفصل از بین بره، دیگه نیازی به جراحی نباشه، زمان بره. یه بار دیگه نه، این درد مفصلم به خاطر اضافه وزنمه، مثلا 40 بی بیام 15 20 کیلو اضافه وزن به بالا دارم، حالا هر کیلو اضافه وزن 10 کیلو فشار اضافی به مفصل میاره، من باید اضافه وزنمو کم کنم. این دیگه دارو نمیخواد به مریض بدین، دیدی عمو جون چی شد، باید اضافه وزنمو کم کنم. همین کسانی که ضعف احشاء داخل شکمی دارن، ضعف معده، ضعف روده دارن، اینا نباید سرکه به تنهایی بخورن و نباید ترشیجات در سرکه رو زیاد مصرف کنن. کسانی که خودشون نیروی جنسیشون ضعیفه و سوپرشول هم هست، اینجا نباید ترشیجات زیاد بخوره، حالش بدتر میشه. سرکه نباید زیاد بخوره، حالش بدتر میشه. چون سرکه و ترشی سرکه افول شهوت اضافی می آورد. اگر کسی خود شهوت اضافی نداره، از حد نرمالم کمتره و دچار بیماری خستگی جنسی هست یا مشکل انتشار در آلت داره، اینجا براش خوردن سرکه و ترشی سرکه ضرر داره. اینم کسایی که ضعف احشا، ضعف آلات داخل شکم، ضعف نیروی جنسی، حالا ازدواج هم کرده، نمیشه که ناموسش معطل باشه که از دست شوهر بره شکایت کنه پیش قاضی شارع تو دادگاه های خاص خانواده. استحکام خانواده نباید بنیانش سست بشه، درست شد مهمه؟ کسی که سرد مزاجه، که اینم اول توضیح دادم مؤمنا، اگر کسی زیاده روی کنه در مصرف خوردن سرکه طبیعی یا ترشی سرکه، اگر زیاده روی کنه دچار بیماری عطش کاذب یا بیماری استسقاء میشه، هی تون تون الکی آب میخوره با اینکه بدنش نیاز به آب نداره. همچنین زیاده روی در مصرف ترشیجات و ادویه‌جات تند و تیز ضعف چشم میاره، قدرت بینایی انسانش کار میکنه؟ ضعیف میکنه. همچنین مؤمنا ضعف عمومی شدید میاره، پوست بدن از حیث چهره زرد رنگ میشه، رخسار و چهرش میشه زرد رنگ مؤمنا، و همچنین بدن کم کم رو به نحیفی میره، لاغر شدن بیش از حد میره، با اینکه پرکاری تیروئید نداره، با اینکه سوء تغذیه نداره، با اینکه هشتش گرو نه نیست، یعنی بی پول هم نیست، مسکین هم نیست که خرج روزش هم نداره، هیچ کدوم اینا نیست، اما به خاطر پرخوری در مصرف سرکه و ترشیجات سرکه مؤمنا این حالت شده. درست شد مؤمنا؟ زردی رنگ رخسار و لاغری بدن می آورد. حاج آقا بله، آیا میتونم سرکه بخورم در بعضی مواقع و برام بسیار مفید باشه؟ میگم بله، وقتی که غذای چرب و چیلیس خوردی، مثلا آبگوشت چرب، مثلا کله پاچه، مثلا جیگرسیا، هر تیکه جیگرسیا اندازه نیم کیلو پی و دنبه کلسترول بد داره، هر تیکه جیگرسیا، چون چربی فشرده است، ترانس چربیش بالاست. نمیدونم چک خامه‌ای خوردی، رولت خوردی، الان این مثال بزن. حالا مومن وقتی که غذای چرب و چیلیز خوردی ها، اینجا یک چاشنی بسیار مفید که کلسترول بده کاهش بده، نظر مبتلا به کلسترول اضافی بشی. اینجا با آب گوشت چرب، با کله پاچه، با جگر سیاه و ماننده اینا چیکار کنم؟ عمو جون یه مختصر سرکه بخور، حالا دو قاشق چای خوری، یه قاشق مربا خوری، یا مثلا ترشیش که درست شده یه قاشق پلو خوری به همراه غذا بخور، کافیه. در صورتی لازمه افراد سرکه بخورن با غذاهای چرب و چیلیز، یکی دیگه هم با شیرینیجات، مخصوصا شیرینیجات شیمیایی از قنادی ها خریده مؤمنا، چه خشک چه تر، حتما برای اینکه دو گوش حلقت لوزات و مانند او، خلط اضافی و مانند او، تصاحب فهمودی؟ افتادگی لحات با هد دو چشم، این حالت ها اوست پیش نیاد. اینجا باید چیکار کنیم مؤمنا؟ یه مقدار سرکه یا ترشی سرکه به همراه غذا یا بعد از شیرینی خوردن حتما بخور. قبلش یادتونه گفتم کسر من الخبز، یه تیکه نون خوش به جو بخور تا شیرینی به دندونات آسیب نزن و مشکلات ریشه‌ای دندان پیش نیاد. بعد از اینکه شیرینی خوردی، نوش جان کردی، قورتش دادی، بعدش داریم که مزمزه و قرقره کن با سرکه طبیعی تا تورم لوزه نگیری، تا افتادگی دو گوش حلق نگیری، بحث لحات پیش نیاد، تورم لثه پیش نیاد، خون روش لثه پیش نیاد، رشد باکتریای مضر بین لای دندان پیش نیاد، پوسیدگی ریشه دندان هم پیش نیاد. اینم مؤمنا این کلمه. در صورتی لازم است سرکه بخورم که با شیرینی ها و آب گوشت چرب بخورم و توضیحی که دادم. کسانی که اعصابشون ضعیفه یا دلشوره دارن، دلواپسی دارن، اینجا میتونن ترشی رو با ادویه‌جات گرم درست کنن. چجور عسل گرم داریم؟ مثل عسل استخدوس، عسل آبیشن، عسل نعنا. اینجا میتونی ترشیجات گرم درست کنی، مثلا ترشی گل استخدوس، ترشی آبیشن، ترشی نعنا. تصاحب فهم بودیم؟ حالا این گونه ترشی رو بخوره کسی که سرد مزاجه، افت متابولیسم بازال داره شدیدن، یا مثلا چی عمو جون؟ کم حوصله، ضعف اعصاب خفیف متوسط داره، یا مثلا فرض کنید که خودخوری داره، دلشوره داره، دلواپسی داره، از این ترشی میتونه مختصر بخوره، یکی دو قاشق چای خوری، یک قاشق مربا بخورین. تو بحث فواید سرکه بودیم، از جمله فواید سرکه طبیعی سیب گفتیم پکتین داره، اسید استیک یا جوهر سرکه داره و خیلی مسائل دیگر از جمله کلسیوم. حالا افرادی که کهنسالن، منبع اصلی و زیاده دارا بودن کلسیوم چیه مؤمنا؟ تو فراورده های لبنیه، مثل شیر، مثل ماست، مثل کشک، مثل دوغ. حالا افرادی که میانسال مخصوصا کهنسالن، گاهی مزاجشون تغییر میکنه. یعنی چه عجب؟ یعنی دو مزاجه میشن، مثلا طبع و مزاجشون، بدنشون گرمه، کف دست و پاشون هم داغه، اما معده و رودشون چیه؟ سرده. به اصطلاح بگیم دو مزاجه میشن. گرفتید عمو چی شد؟ خب حالا این گونه افراد چیزای سردی بخورن و معدهشون به هم میریزه، مثلا شیر که میخوره تا چند ساعت این معده به هم میریزه، گاهی تا چند روز این معده روده‌اش به هم میریزه. درد معده میگیره، شکم روش میگیره، اینا همه اذیتش میکنه، معده ورودشو به هم میریزه، اذیتش میکنه. حالا اینجا چی کار میکنیم؟ میگیم ماست یا شیر یا دوغش کم چرب باشه. دوم، یادتونه گفتم امام رضا علیه السلام فرمودن زنیان بخوره با ماستش، اگر کسی ماست و دوغ اذیتش میکنه زنیان بزن. حال اگر خواست به همراه مثلا چی بخوره؟ ترشی بخوره. حالا ترشی رو با فاصله میخوره. فرض کن نیم ساعت قبل از غذا یا نیم ساعت بعد غذا، حالا یکی دو قاشق چای خوری، سرکه سیب یا ترشی که با سرکه سیب درست شده ولی با سبزیجات گرم مثل گل استخدوس، آبیشن، نعنا، یه قاشق چای خوری، دو قاشق چای خوری، محلول در آب بکنه میخوره. حالا نیم ساعت قبل غذا یا نیم ساعت بعد غذا، کسایی که ناراحتی های گوارشیشون به خاطر سرد مزاجی، حالا اینجا بدنش مؤمنا گرمه، کف دست پاش داغه ها، طبعش گرمه، ولی معده و رودش چیه؟ سرده. به اصطلاح پزشکی قدیم تو طب مکمل میگیم این شخص دو مزاجه است. حالا معده و رودش هم گرم کنه که نارسایی های غیر عضوی دستگاه گوارش نگیره، یعنی نفخ شدید شکم نگیره، قرقرهای شکمی نگیره، اسهال دائمی نگیره. حالا سرکه انگور عسکری، مخصوصا سرکه طبیعی سیب، دو قاشق چای خوری تو یه لیوان آب بخور، بعد از غذاش یه دونه سیب بخوره با همین توفالاش، با همین پیارهاش، اینا جمع میکن. عصرانه یه دونه انار شیرین بخوره با هستش بجوه، اینجا معده جمع میشه، قابضه، همینا که گفتم قابضه. این هم یه توضیح بود که اینجا دادین برای افراد مسن، اگر شکم روش دائمی دارن، اگر قرقرهای شکمی دارن، اگر معده و رودشون سرده. چون که اینجا یک کلمه خارجی گفته آقای مارگوت هلمیس تو صفحه 55، مثلا اینجا یک کلمه اینجوری گفته اما دیگه توضیح نداده. مثلا بسیاری از مردم با افزایش سن دیگر تمایلی به خوردن شیر یا فراورده های لبنی ندارن و با وضعیت مزاجی اونها سازگار نیست و هنگام عمل هز به آن واکنش نشان میدهن، یعنی نفخ شکم میگیرن یا اسهال میگیرن یا گرفتگی عضلات معده میگیرن، اسپاسم دستگاه گوارش از جمله این مشکلات است. خب حالا اینجا این پیرمرده یا پیرزنه یکی از منابع مهم تهیه کلسیم برای بدن رو از دست میده، یعنی یه مرتبه میبینی این کهنسال از فامیلت، آقا بزرگ، مادر بزرگ، عمه بزرگ، عمو بزرگ، خاندایی جان، خاله جان، کمینی شیر و ماست و دوغ نمیخوره، تو سنی هستن که کم تحرکن، حالا فرآورده‌های لبنی هم نخوره به خاطر این عوارض، خیلی بیماری ها میگیره، یکیش هم چیه؟ پوکی استخوان یا بیماری استئوپوروز میگیره. تصاف فهمیدین مؤمنان؟ خواستم توضیح سرد مزاجی و دو مزاجی بودن نداده، اون از خارج گفتم. خب اما مال استئوپوروز رو تو صفحه 56 پوکی استخوان می آورد، یعنی بیماری استئوپوروز. اینم چی مؤمنان؟ اینو گفته که توضیح استون دادن. پس سرکه سیب همچون سیب، همچون خرما، اینا داروهای طبیعی ضد پوکی استخوان. تو جیره غذای فرد و خانوار باشه بسیار خوبه. تو روایات شیعه داره سر سفره‌ای که نمک باشه، سرکه باشه، خدا و ملائکش به اهل این سفره دائما درود میفرستن. چرا؟ چون بحث عافیت و سلامت فرد و اجتماع که کوچکترین واحد اجتماعی از نقطه نظر مهندسی علوم اجتماعی که جامعه شناسیه چیه؟ خانواده است. حالا سلامت فرد و این اجتماع، کوچکترین واحد اجتماعی، سلامتیشون ایجاد، پا بر جا، استمرار هم داره. یعنی از عافیتت حسن استفاده کردی و حفاظت کردی از عافیت موجود خود و دیگران. درست شد؟ شکر عملی نعمات موجود. معلومه درود خدا و ملائکه نصیبت میشه که روایاتش از طب المعصومین قبلا اوستون خوندن. تجزیه و ترکیب مواد در بدن رو تسریع میبخشه، چه خود سیب رسیده شیرین درختی که رو درخت برسه، چه سرکه طبیعی درست شده از سیب شیرین رسیده روی درخت، یعنی سیب سالم، شستشوی سالم، تهیه سالم، تصفیه سالم، نگهداری سالم، همه موارد رعایت بشه. سرکه سیب ها یکی از داروهای مهم طبیعی که تجزیه و ترکیب رو در بدن نرمال قرار میده، یعنی واکنش های احیایی و اکسیداسیونی رو به نوع نرمال انجام میده. چون اگر اختلالاتی پیش بیاد، اختلالات سوخت و ساز داخلی میشه، اختلالات متابولیسمی پیش میاد، نارسایی های بیماری متابولیک پیش میاد. اینم بعضی از دکترها مثل هانس آدولف کربز در سال 1953 تحقیقی کرده، چون یکی از اسیدهای موجود در سرکه طبیعی سیب چیه؟ اسید سیترون، و نقش او هست در تجزیه و ترکیب مفید داخل بدن، حالا در سرکه طبیعی سیب هست. هر انسانی برای عمل تجزیه و ترکیب 100 گرم اسید استیک در روز نیاز داره. خب اینجا اسید استیک مؤمنا همون جوهر سرکه است، تو سرکه طبیعی هست. سرکه باعث تسریع و پیشرفت عمل تجزیه و ترکیب در بدن میشه. مصرف منظم سرکه گوارش رو تسریع و کمک میکنه تا اسیدهای چربی گرفته شده از غذا رو بهتر مصرف کنه و بسوزونه تو بدن، و گرفتن انرژی از کربوهیدرات ها، چه قندهای طبیعی چه قندهای مصنوعی، و گرفتن انرژی کالری بدن از کربوهیدرات ها مثل شکر، مثل نشاسته مانندو، سریعتر و بهتر صورت بگیره. دیدی مؤمنا، چه اسید استیک که جوهر سرکه باشه، چه بحث این اسید دیگه‌ای که تو تجزیه و ترکیب نقش داره، اسید سیترون. سرکه حتی تولید آب دهان، بزاق دهان و تسریع میبخشه در تولید آنزیم دهان، و نمیگذاره مؤمنا سنگ مجرای بزاقی بگیری. ما فقط سنگ کلیه یا سنگ صفرا یا سنگ مثانه نداریم، سنگ مجرای چشمی هم داریم، سنگ مجرای پاراتیروئید داریم. بعضی اینجا شکم ورم میکنه، اینا نه آبسه داره، نه پیله داره، نه عفونت لثه داره، نه پوسیدگی ریشه داره، هیچی نداره. اینجا هم اوریون هم نداره، زخم سالک هم نداره، ولی که بینید اینجاش ورم کرده، سفت سفت شد، حتی انسداد رگهای لنفاوی هم نداره. و چی این؟ این عدد 7 که زیر تیزی گلوت میذاری جای حنجره، که سیب آدمه، تخصصی حنجره و تخصصی گوش حلق و بینی، عدد 7 که میذاری زیرش، اینجا قده تیرویده، دو طرف اون قده پاراتیرویده. حالا مجرای پاراتیروید میاد قسمت فکر، اگر کسی خلال مرتب نداشته باشه، جایی که آب مسواک مرتب نداشته باشه و بعضی مسائل دیگه، آب بدنش خیلی کم باشه، مجرای پاراتیروید بسته میشه، چون که اون مواد زائد نمیاد بیرون، کم کم ورم میکنه، سفت میشه، نظیر توده چربی زیر پوست یا تو بافت. حالا پیش یه متخصص قدرت که بری، یا فوق تخصص قدرت، یا هورمون، یا متابولیسم، با یک فشار خاصی این مجرا باز میشه، سنگ مجرای پاراتیروید میاد بیرون، کم کم این مواد زائد تخلیه میشه، این ورم اضافی میخوابه. همین اینا رو از خارج توضیح دادم، خواستم این یک کلمه ای که اینجا خارجیه گفته سرکه تولید آب دهان یعنی بزاق رو هم آسان میکنه، علاوه بر این حرفش که درسته، چیزای دیگه هم فایده داره که از خارج توضیح دادم. حالا بزاق در دهان انسان که به مقدار مناسب تولید بشه حداقل دو فایده مهم داره. یکی کمک میکنه به هضم کامل غذا، یکی دیگه این که غذا تو مرطوب میکنه و نرم میکنه و بلعیدن برای شخص آسان میشه، مخصوصا کسانی که ماهیچه مریشون ضعیف شده باشه در اثر سکته ناقص که گاهی اصلا از بین میره و باید همیشه به صورت غذای آبکی بهش بدی. اگر یه ذره زمخت باشه اینه این گوشکوبه چرخ گوش یا آب میبگیری باید یه چیزی فشار بری تو دهنش تا او بره تو مری پایین. تصور فرمودیم مؤمنا؟ اینم توضیح خارجی حاشیه بزن. حتی بزاق دهان دارای آنزیمای خاصی است به نام آمیلاز، آمیلاز، و این میتونه قندهای ساده رو تجزیه کنه که قندی که مصرف میکنی یا نشاستهی که مصرف میکنی در بدن به صورت ذخیره چربی در میاد. این بحث اکسیداسیونه. اما بحث واکنش های احیایی هم تجزیه. حالا این چربی در جدار شکم و مانندو تو بحث احیا تجزیه، این چربی تبدیل میشه به گلوکوز به اضافه آب. حالا این قند گلوکوز رو بخواید بسوزنید، یه بار پانکراس و لوز المعده در ترشح انسولین نرماله، خب فبه ها، یه بار دیگه کمکاره. یا کیسته مثلا پانکراس گرفتین کمکاری شدید شده، یا سرطان پانکراس گرفتین اصلا انسولین ترشح نمیکن. حالا اینجا مبتلا میشی به انسولین تزریقی، از 20 واحد برو تا 60-80 واحد، به خاطر اینکه کلیات از دست ندی، یعنی یه اندام حیاتی از دست ندی که مبتلا به دیالیز نشی، یا خونریزی پشت کره چشم نکنی و مبتلا به تاری دید و سپس کوری دائم نشی، یا مبتلا به آریتمی قلب یا نامنظمی ضربان قلب نشی. همچنین ادامه بده تا 8 بیماری. این دیابت اختاپوس درونه، 8 پای درون. حالا مباحث خودمون گم نکن. حالا روده کوچیک جذب غذا میکنه، عین بعضی ویتامینا که از جدار معده جذب میشه. حالا در بحث روده کوچیک تنها قندای ساده یعنی نشاسته ها رو میتوانه بپذیره و اونها رو به سمت ارگانیسم های دیگر بدن راهنمایی کنه. حالا مهمترین قند ساده قند انگوره که گلوکوز داره، یا قند خرماست. البته خرما چند نوع قند داره، ساکاروز داره، گلوکوز داره، فروکتوز داره. ساکاروز و گلوکوزش زیاده، یعنی از هر 100 گرم خرما 65 الا 70 میلی گرمش ساکاروز و گلوکوزه. حالا منظور مثل قند انگور که گلوکوز داره، یا قند خرما که یکیش گلوکوزه که درصدش هم زیاده. خب حالا روده کوچیک تو بدن انسان، اینجا مهمترین قند که قند انگوره که گلوکوزه، و ما نمیتونیم بدون قند ساده زندگی کنیم، باید این قند تو بدنمون باشه. درصدش از یه حدی میره بالا خطر داره. در نوجوان و جوان بین 70 تا 90 نرماله، در سنهای بالای 40 سالگی بین 90 تا 110 نرماله، در سنهای بالای 50 از 110 تا 120 هم اشکال نداره، دیگه 120 لب مرزه. ولی اول آخر تو بحث سوخت و ساز داخلی ما نیاز داریم به گلوکوز. پس جدار روده کوچیک باید بتونه جذب کنه. تصادف فرمودین مؤمنا؟ قند ساده که گلوکوزه انرژیزا هست، بحث کالری بدن. اگر جوان باشه 2200، اگر مثل من پیرمرد بالای 50 سال باشه 1700. اگر کالری بدنت ناشی از سوخت گلوکوز فراهم نشه که همین دیگ دیگ میلرزی، هنوز 0 درجه هم هوا نشده، تو چله تابستون هم باشی میلرزی، یعنی بیماری هیپرتمی میگیری. اگر جوان قند خونش بیاد زیر 70، اگر مای پیرمرد قند خونم بیاد زیر 90، خود به خود میلرزی که میبینی چله تابستون ها بلیزم پوشیده، کتم پوشیده، اوورکتم پوشیده، یه پتو هم رو خواهش انداخته، بازم داره میلرزه. این به خاطر چی؟ همونجون سرد مزاجی شدید ناشی از افت متابولیسم بازال شدیدن، چون قند خونش کاهش شدید پیدا کرده. نظیر کسی که بدون متخصص متعهد در غدد و هورمون به خاطر اینکه قندش بالاست بیاد انسولین تزریقی بزنه، دوزج واحدش هم زیاد باشه. مثلا این متخصص گفته 20 واحد بزن، این از پیش خودش خود درمانی کنه 40 واحد 60 واحد به خودش بزنه، مبتلا به افت شدید قند میشه. همین حالت پیش میاد که ضعف شدید میکنه، دست و پاشو میکنه لرزیدن، میخوابه رو زمین، نمیتونه دیگه وایسه. مقصر خودشه که خود درمانی کرد که غلط بود. باید طبق همون دوزج خاصی که متخصص متعهد گفت مصرف میکرد. خب معلوم شد مؤمنات چی گفتم اینجا؟ قند ساده انرژی رو که ما برای اعمال بدنی نیاز داریم از غذا میگیره. جویدن کافی غذا، چقدر تو روایات شیعه گفته، حالا خارجی هم تو کتاباشون گفته جویدن کافی غذا. امام صادق علیه السلام فرموده جید المزق، خوب بجو غذا رو، با عجله نخور، حواس پرت نخور، نه جویده یا کم جویده دو تا گاز بزنی قورت بدی، این کارا نکن. عوارض مختلف داره، اسید معده تو بالا میبره، سردل میکنی، پوده میکنی، رودل میکنی، یبوست میاره، عوارض زیاد داره مؤمن. امام صادق فرموده جید المز، بگو چشم. حالا تو تخصصی تغذیه و مسائل مربوط به غدد، هورمون و بقیه چیزا مؤمن بحث شده. یعنی شما جلد اول اصول طب داخلی هاریسون بردار، بحث بیماری های گوارش و بحث بیماری قلبی، و همچنین جلد هفتمش مثلا بعدا نگاه کن بحث غدد و هورمون و متابولیسم و اسیدای آمینه و املاح و ویتامینا. میبینی بعضی حرفایی که دارن میزنن مؤمنا زحمت کشیدن پیشرفت کردن تو علوم تجربی و حسی، اشکال نداره، آفرین، پیشرفت کرد. اما میبینی بعضی چیزاشون اصلا اینا قبلا 14 قرن قبل 13 قرن قبل معصومین ما چی هم جون همه اینا رو فرمودن. یک کلمه توضیح دادم، جویدن کافی غذا این کار رو سرعت میبخشه، یعنی روده کوچیک جذب قند ساده کنه از جدارش سرعت پیدا میکنه، یعنی قند خونت افت نمیکنه، بیماری هیپرتمی هم نمیگیری، دوچار ضعف عمومی شدید نمیشی، دست پات نمیلرزه ناشی از کاهش قند خون به نوع شدید، کالوری و انرژی بدنت هم از حد نرمال کمتر نمیشه. حالا جویدن کافی غذا این کار رو سرعت میبخشه. حالا کاتالیزور مجاورتی هم کنارش بذار، با مصرف سرکه هم تولید بزاق بیشتر میشه، نرم شدن غذا، هضم اولیه غذا که تو دهانه، آمادگی لازم غذا برای هضم بعدی که تو معده هست فراهم میشه، باز برای هضم بعدی بعضی ها تو روده میدن، باز برای هضم آخر، هضم نهایی که تو کبده. کبد برای بدن 500 تا کار میکنه، یکیش هضم نهایی غذاست، یکی دیگهش تولید صفراست، یکی دیگهش کمک به تولید چی؟ گویچه های قرمز خون. اینو تحال و سلولای توری مغز و استخوان حسرت های دست بیکی میکنن، میخوان گویچه های قرمز خون رو شما تولید کن، گلوبولای قرمز و فواید دیگه ای که مؤمنا داره، 500 تا کار برای بدن میکنه کبد. این هم مؤمنا اوست کبد خوب بود، اوست تحال خوب بود، اوست درمان و پیشگیری تصلب شرائین خوب بود، اوست رسوبگیری از رگها خوب بود، اوست یه پوست بدن شفاف بشه که کمک و لکای قهوهش از بین بره خوب بود، اوست خون مردگی پوست که زودتر تسریع ببخشه خوب بود، و اگر کسی مثلا خار پاشنه پا داره، یا مثلا فرض کنید که میخچه داره، یا مثلا زیگیل داره، یا مثلا دمل داره، خب اینجا سرکه طبیعی سیب هر روز روش بگذاره، از شب تا صبح یه پارچه رو نمور کنه از سرکه سیب روش بذاره، دورش مشمع ببنده، در بهبودی همه اینا نقش داره، رد زخمم رو پوست نمیمونه. اینم یکی از فواید چی عمو جون؟ سرکه طبیعی. اما اگر آدم بیش از اندازه مصرف کنه ضرر داره، پرخوری سرکه یا ترشی سرکه ضرر داره، نظیر پرخوری نمک طعام که ضرر داره. خب اینجا بین 2 گرم 5 گرم تا 7 گرم، این دیگه نهایت مصرف نمک طعام برای افراد سالم تو 24 ساعت. اما در داخل و خارج کشورها غالبا مردم بین 10 گرم تا 20 گرم نمک مصرف میکنن، دچار بیماری‌های مختلف میشه. یکیش فشار خون نوسانیه، با اینکه استرس ندارم فشار خون نوسانی میگیره. تصاحب فهمیدی عمو جون؟ نظیر کسی که شام دیر بخوره بعد تخم مرغ آب پز یا نیمرو یا املت یا کوکو بخوره، اینم دچار فشار خون نوسانی میشه. اون شب هم خوابش بد میشه. خدایا چرا تو رخت خواب هی وول میخورم، جلجل میخورم، چرا خوابم نمیاد؟ به خاطر اینکه شام دیر خوردیم، ترانس چربی، کلسترول بد، زرد بالاست. از اونم که با روغن سرخ کردی یا املت درست کردی یا کوکو درست کردی، خرابی رو خرابی، حالا بد خواب شدی. هم شام دیر خوردی هم غذای چرب. تصاحب فرمودی مؤمنا مصرف بیش از اندازه هر کدوم اینا که شمردم، مخصوصا تو افراد مسن، افراد کهنسال، این خطر دوچندان میشه. چرا؟ چون فشار خون میبره بالا. فشار خون 16 18 22 23 الان که هر لحظه پارگی مویرگ رخ بده. حالا اگر تو مغزت رخ دادم، سکته مغزی به نام پارگی مویرگ مغز رخ داد، منجر به مرگت میشه اگه زود به اورژانس نرسن. لذا تو روایات شیعه دارن، خدا رحمت کنه آیت الله شیخ محمود اکبرزاده تو کتاب الاربعینات که تو جهان اسلام این کتابش نظیر نداره، از شیعه و سنی، از فقه و حدیث و تاریخ و ادب، هر چی روایت بوده که در او لفظ اربعین و الاربعین بوده آورده. حالا یکی مباحثه خودم میخوام بگم، مثلا خارجی یه مطلب گفت اما کم گفت، حالا از اون بیشتر امام صادق علیه السلام فرموده، میگه اذا بلغ 40، هنگامی که سن شخص به 40 سالگی رسید، غذای چرب نخوره و اگر خورد نره زود بخوابه، یورس و موت الفجعه، مرگ ناگهانی میاره. حالا حواسش پرت شد، غذای چرب خورد، ترانس چربی بالا خورد، میگه نخوابه، انقدر قدم بزنه تا چربی اضافی که خورده بسوزه و از بدنش دفع بشه، بعد بره بخوابه. قربون امام صادق رؤوف برم، همچون خدای رؤوف بالعباده، امام رؤوف، همه 4 معصوم از جمله امام رضای رؤوف، همه شما رو به خدا میسپاریم. بقیه مباحثه انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.